أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد نفقه حامل متوفا عنها زوجها بود. در مورد نفقه حامل متوفا عنها زوجها یک روایتی بود از محمد ابن مسلم اهدهما علیهم السلام، قال المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من ماله، که البته اختصاص به حامل نداشت، به طور کلی در مورد المتوفا عنها زوجها بود که فرموده بود ينفق علیها من ماله. برای این روایت که ظاهرش اینه که ينفق علیها من مال زوج، مرحوم شیخ این روایت رو هم کرده بودن بر اینکه مراد صورتی هست که این متوفا عنها زوجها حامل باشه و مراد از مال هم از مال حمل هست. خب روشن هست که این خیلی خلاف ظاهر هست و نمیتونیم به این معنا بگیریم. بله، اگر روایت رو طرح کردیم، یعنی گفتیم قابل عقل نیست، برای اینکه طرح نکنیم یه همچی حمله رو بخوایم مطرح کنیم یه حرفی، ولی به عنوان یک جمع عرفی نمیتوانیم رو مطرح کنیم. نظر مثل این روایت با روایت های دیگری که در مورد حامل حبلای متوفا عنها زوجها گفته لا نفقت لها معارض هست، چون متوفا عنها زوجها اگر حالا در مورد غیر حاملش ينفق علیها من ماله باشه، در مورد حامل و حبلاش که به طریق اولا هست. بنابراین این روایت با روایت های دیگری که در بحث هست تعارض داره. اون روایت های دیگه قطعی و صدور هست و این روایت قطعی و صدور نیست. اولین مرجح از مرجحات باب تعادل و تراجی تقدیم قطعی و صدور بر غیر قطعی و صدور هست. به نظر میرسه که این مرجح باعث میشه که ما روایت محمد ابن مسلم رو کنار بگذاریم. خب این تکمیل عرض دیروز هست. اما یه روایت دیگه ای از محمد بن مسلم نهده ما هست که اونم از طریق علا هست، که این مرحوم سعل توان المتفا، که اون هم اختصاص به حامل نداره، به طور کلی سوال کرده سعل توان المتفا انها زوجها علها نفقه، قال لا ينفق علیها من مالها، که مرحوم شیخ بین این لا و ينفق علیها من مالها رو فاصله گذاشته. از عبارت ایشون در تحذیب اینجور استفاده میشه که لا رو جدا از ينفق علیها من مالها گرفته و این رو مؤید سایر روایاتی قرار داده که در مورد حامل متوفا عنها زوجها حکم به عدم نفقه کرده. خب حالا نمیدونم این رو میشه بهش مطمئن شد یا نمیشه مطمئن شد. تو جلسه قبل تقریبی عرض کردم که این لا ينفق علیها من مالها اگر بخواد خود لا ينفق علیها من مالها کنایه از این باشه که کنه ينفق علیها من مال زوج یا ينفق علیها من مال ولد کنایه از این باشه، این یک نوع پیش دادن عبارت و که به جای اینکه مستقیما بگن از چه مالی انفاق میشه، حالا از مال زوج و مال ولد ذکر شده باشه که لا ينفق علیها من مالها، خیلی دور داره، به خصوص با توجه به این که اگر از مال خود زوجه برش انفاق نشه دو احتمال درش هست. سلام رو یکی این که از مال دست شما در نکنه، از مال زوج متوفا درش انفاق بشه، یکی این که در بحث جایی که حامله باشه از مال ولد انفاق بشه. بخواد این ذکر ذکر کرده که از مال خودش انفاق نمیشه، حالا از چه مالی انفاق میشه، چه جوری انفاق میشه، با توجه به این که منحصرم نیست به یک حالت، یه عبارت خیلی عبارت پیچیده میشه. شاید مرحوم شیخ به همین جهت این لا رو از ينفق علیها من مالها جدا کرده و گفته این لا نفیه، ينفق علیها من مالها اثباته. خب حالا من بحث رو از این به بعد بنابراین مبنای مرحوم شیخ ادامه میدم. جلسه قبل عرض کردیم که ما در واقع اینجا ممکنه با توجه به این معنایی کردیم، روایت کردیم، بگیم اینجا یک جمع عرفی بین این روایات با بقرین این روایت وجود داره. اون اینه که ابتداعاً فل حبل المتوفا عنها زوجها انه لا رفقت لها، که در روایت حلبی، روایت الصباح کرانی، روایت دراره، روایت زید شهام ابو اسامه و اینها وارد شده، از این روایت استفاده می شد که نفقه نداره. به ظاهرش اینه که نه از مال زوج نفقه داره، نه از مال ولدی که در شکمش هست نفقه داره. از اون طرف الحبل المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولده الذی فی بطنها، این میگه نه از مال ولد نفقه داره. خب بگیم این دو تا روایت با هم دیگه تعارض به تباین دارن. این روایت محمد ابن مسلم رو بگیم از باب انقلاب نسبت مشکل تعارض اون دو تا روایت رو حل میکنه، به این معنا که ينفق علیها من مالها در صورتی صحیح هست که خود زوجه مال داشته باشد. اگر زوجه مال داشته باشد ينفق علیها من مالها، این تخصیص میزنه این روایتی که ينفق علیها من مال ولده ها، که میگه که اگر زوجه مال نداشته باشد ينفق علیها من مال ولده ها. پس روایت انفاق از مال ولد اختصاص پیدا میکنه به صورت فقر زوجه. خب این که اختصاص پیدا کرد به صورت فقر زوجه، به صورت فقر زوجه بعد از اختصاص پیدا کردن روایت از صباح کنانی به صورت فقر زوجه اخص مطلق میشه از روایتی که حبلای متفاهن ها زوجه ها انه لا نفقت لها، در صورتی که خود حبلا مال داشته باشد لا نفقت لها، و الا اگر مال نداشته باشد نفقه دارد در مال ولد. اینجوری جمع بین روایت. خب اینجا هم اولا یه اشکالی که از جهات مختلف به نظر درش اشکال میرسه. یک اشکالش اینه که روایت محمد بن مسلم عن المتوفا عنها زوجها لها نفقه اختصاص به حبلا نداره، به طور کلی گفته که متوفا عنها زوجها نفقه ندارد. خب اون روایتی که گفته حبل ابو صبای کنانی گفته حبلای متوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولدها، خب این جمعش اینه که اینو هم میکنیم به غیر حبلا، متفاوت ما به وجوها نفقه ندارد مگر در بحث قبلا که اون نفقه داره از مال ولد الذی فی بطنها. این جمع خیلی روشن‌تر از اون جمعی است که در این وجه بیان شد. یه نکته. نکته دوم این که حالا از این بحث بگذاریم، بحث کلی که این وجهی که گفتی مبتنی بر بحث انقلاب نسبت هست و ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. تو جلسه قبل اشاره کردم که بحث انقلاب نسبت با توجه درست نیست، با توجه به مبنایی که ما در توضیح جمع‌عرفی می‌گیم. ما در توضیح جمع‌عرفی می‌گفتیم جمع‌عرفی در جایی هست که مخالفت به جمع در موارد جمع‌عرفی یک نوع مخالفت ظاهری وجود داره، یک مخالفت قاعده‌ای وجود داره. جمع‌عرفی در جایی هست که مخالفت قاعده در جمع کمتر از مخالفت ظاهر در حکم به این که یکی از دو دلیل اصلا صادر نشده باشه. و در موارد انقلاب نسبت ما همچی کمتر بودن مخالفت ظاهر رو نمیتونیم ملتزم بشیم، بگیم که این دو تا دلیل، یک دلیل به قرینه دلیل دیگر مخصص شده و اون دلیل دیگر بعد از تخفیف بخواد تخفیف ببنه. اینا این مقدار مخالفت ظاهری که در این دو تغییر، اونم تغییر دومش هم به قرینه تغییر اول تازه خاص شده، این میزان مخالفت ظاهری که در مجموع این جمع ها هست از مخالفت ظاهری که بگیم ما اصلا یکی از اون دو دلیل اصلا صادر نشده کمتر نیست، بنابراین به نظر میرسه که قادر به حل تعارض نیست. یک اشکال. اشکال دیگه‌ای که اینجا مطرح هست اون اشکال عامی بود که در بحث جمع عرفی مطرح هست که حاج آقا این مطلب رو مطرح می‌فرمایند که این اشکال هم در جمع عرفی هست هم در انقلاب نسبت. اشکال عامی که در بحث نظر می‌خوام، اشکال عامی که در بحث انقلاب نسبت هست که حاج آقا فرمودن که این اشکال هم در بحث انقلاب و نسبت هست هم در بحث شاهد جمع که آقایون شاهد جمع رو مسلم انگاشتن و در بحث انقلاب و نسبت بحث کردن. توضیح و ذالک این که یه موقعی مثلا یه اکرم العالمی هست و یه لات اکرم العالم، یه موقع یک دلیل دیگر داریم که نسبت به احد الدلیلین اخص مطلقه که بعد از تخصیص اون دلیلی که نسبت به او اخص مطلق هست و مخالفشه میخواد دلیل دیگر تخصیص بزنه. اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم العالم الفاسق. متوجه به این که دلیل اکرم العالم الفاسق رو ما قائل به مفهوم دربارش نباشه. خب این بحث انقلاب نسبت. بحث شاهد جمع در جایی هست که ما دلیل سوم ما مفصل باشه یا به جای دلیل سوم دو تا دلیل وارد شده باشه. یک دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء، یه دلیل میگه اکرم العلماء العدول، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء غیر العدول. خب اکرم العلماء العدول نسبت به لا تکرم العلماء اخص مطلقه، اون دلیل رو تخصیص بزنه. لا تکرم العلماء غیر العدول هم نسبت به اکرم العلماء اخص مطلق هست، اینها رو تخصیص میزنه. دیگه همین که به وسیله اون دلیل سومی که دو قطعه داره یا دلیل سوم و چهارمی که هر دو قسمتی از موضوع رو متعرض هستن، ما آمدیم ادله عام مخالفش رو تقیید دادیم، تخصیص دادیم، دیگه مشکل تعارض حل میشه، دیگه نیازی به بحث انقلاب و نسبت و بحث ها نیست. این اشکالی بحث شاهد جمع. حاج آقا یه اشکال میدونه و مطرح میکردن و اون اشکال هم در مورد انقلاب نسبت بود هم در مورد شاهد شب. اون یه مقدمه داشت، مقدمه این بود که نه تنها تخصیص اکثر قبیح هست، تخصیص مساوی هم قبیحه. موارد تخصیص، تخصیص در مواردی هست که یه موارد اندکی از تحت عام بخواد خارج بشه، ولی اگر بخواد نصف افراد عام از عام خارج بشه، این تخصیص نصف افراد هست و تخصیص نصف افراد صحیح نیست. بنابراین ما در همین مثال اکرم العلماء، اگر اکثریت علماء با عدول باشه، اکثریت علماء با عدول باشه، اکرم العلماء العدول نمیتونه لا تکرم العلماء رو تخصیص بذاره، چون معنیش اینه که اکثر علماء که عدول هستن از تحت لا تکرم العلماء خارج میشن. اگر اکثر علماء فساق باشن، لا تکرم العلماء الفساق نمیتواند اکرم العلماء رو تخصیص بزنه، به دلیل اینکه فرض این هست که اکثر علماء غیر عادل هستند، ما میخواییم علماء غیر عادل رو از تحت اکرم العلماء خارج بکنیم که تخصیص اکثر بشه. اگر اینا مساوی باشند در هر دو دلیل، هم اکرم العلماء العدول نسبت به لا تکرم العلماء قابلیت تخصیص نداره، چون فرض اینه که نصف افراد علما رو میخواد خارج کنه، و همینجور لا تکرم العلماء غیر العدول نمیتواند اکرم العلماء رو تخصیص بزنه، چون فرض اینه که نصف علما میخوان از تحت دلیل خارج بشه. این اشکال اشکالی هست که هم در انقلاب نسبت میاد هم در بحث شاهد جمع، هیچ فرقی برای بین این دوتا نیست و اشکال مشترکی هست که حاج آقا اینجا در مقام پاسخ اولا اشکال رو میپذیرن و میگن ما فقط انقلاب نسبت و شاهد جمع رو در موارد اطلاق و تقیید پیاده میکنیم، اون هم در جایی که ما جمع مطلق و مقید رو به این بگیریم که ما مطلق رو حمل میکنیم که متکلم در مقام بیان نیست. یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم العالم، یه دلیل گفته اکرم العلماء العدول، ما میگیم اکرم العالم و لا تکرم العالم در مقام بیان نیستن، از اکرم العلماء العدول ما میفهمیم که علماء غیر عدول وجوب اکرام نداره، فقط علماء عدول وجوب اکرام دارن. اینجا مانعی نداره که اکرم العالم و لا تکرم العالم اختصاص پیدا کنن به یک قسم خاصی، چون فرض اینه که در مقام بیان خصوصیات نبوده، جایی که دلیل مهمل باشه ممکنه مراد جدی متکلم افراد اندکی از اون حکم باشه، ولی چون در مقام بیان خصوصیات و قیود نبوده خصوصیات قیود رو تلک نکرده. مثل اینکه فرض کنید یک کسی میاد به من مراجعه میکنه، من میگم تو بیماری باید به دکتر مراجعه کنی، این در مقام بیان این که به هر دکتری مراجعه کنی ممکنه نباشم، به دکتر مراجعه کنی ممکنه مراد به واقعیش اون دکتر خاصی که برای درمان این بیماری مفید هست باشه، که نسبت به جمعیت دکترها اون دکتر خاص ممکنه جماعتی که بسیار اندکی حد باشن که اون دکتر ویژه درمان اون بیماری باشن. بنابراین این که ما بخوانیم اختصاص بدیم مطلق رو به یک فرد که اکثر افراد از تحتش خارج بشه، در حالی که متکلم در هنگام ذکر مطلق در مقام بیان نبوده باشه، هیچ مشکلی نداره. این البته در صورتی است که اون مطلق ما ظهور قوی نداشته باشه در اینکه در مقام بیان، یا اصلا ظهور نداشته باشه، ما با اصل و اینجور چیزها در مقام بیان بودنش رو احراز کرده باشیم، یا اگر هم در مقام بیان هست، در مقام بیان بودنش اینقدر قوی نباشه که ما نتوانیم به قرینه روایت که صریحا میگه که علماء عدول وجوب اکرام دارن از مثلا لا تکرم العلماء رفعیت کنیم. خب حالا این بیانی که حاج آقا فرمودن، من برای این اشکال به نظرم یک پاسخهای دیگه ای هست که الان وارد عرض نسبت به اون پاسخها وارد نمیشم، چون در منحنفی اون پاسخها نمیاد و یک پاسخ دیگه ای هست که نمیخوام وارد اون بحثش بشم. فقط عرض من این هست که این بیانی که حاج آقا فرمودن، این بیان در روایات ما نیست، نمیاد. خب سوال کرده المرأت الحامل المتوفا عنه زوجها هل لها نفقه؟ این سوال سوال عامه، یعنی سوال اختصاص به مورد نداره. متکلم میخواد با پاسخ این سوال بره تکلیف خودش رو بدونه عمل کنه. این که متکلم بگیم در مقام بیان خصوصیات نیست و صرفا اصل حکم رو میخواد بیان کنه، خیلی مستبعده. این ظهور قوی داره که در مقام بیان هست و بنابراین این جمعه که حاجا در جای دیگه در بحث انقلاب نسبت و شامل جمع برای دفع اون شبهه‌ای که خودشون مطرح فرمودن مطرح کردن، اون در ما نحنفی نمیاد. بنابراین این مشکل در اینجا هنوز پابرجا هست و ما نمیتوانیم به اون طریقه که عرض شد مشکل رو حل کنیم. اینجا به نظر میرسه که ما یه جور دیگری جمع عرفی کنیم، اون اینه که بگیم که حیف سوالات متفاوت هست. اون سوالات نافی به یک حیف ناظر هستند و سوالات مثبت به یک حیث دیگری ناظر هستند. روایت نافی این که میگه حبلای متعفا انها زوجها نفقه نداره، ناظر به اینه که ذاتن یک تکلیف یا یک وضعی بر عهده شوهر متعفا یا ولدی که در شکم مادر هست وجود نداره. نفقه اینجور نیست که مثل نفقه زوجه که به گردن زوج باشه، اینجا هم نفقه زوجه به گردن زوج باشه. نه، اینجا به گردن اون نیست، به گردن خودشه. و اون روایت محمد موسن عهد حماکی و فقاله یومن مالها هم هست، همین رو بخواد بگیم بگه نه، به گردن دیگری نیست، به گردن خودش هست. این یک حیث که ذاتن در شرایط عادی به گردن خودش. اما یه بحث دیگه این هست که اگر احیانا زن فقیر بود، آیا شارع مقدس برای این فرزندی که در شکم مادرش هست اعتبار مالکیت کرده و بر فرض اعتبار مالکیت یک وظیفه‌ای در این فرض فقر بر عهده اون فرزندش در شکم گذاشته؟ همچنان که اگر فرزند در شکم نبود و بیرون آمده بود، وظیفه داشت نسبت به مادر فقیرش که نفقش رو بپردازه، حالا ولو در حد حکم به اصطلاح وضعی، نمیخوام میگم حکم وضعی که به گردنش بیاد و اگر پرداخت نکنه از اصل مال خودش خارج میشه، بود نه، ولی به همون نحوه نفقه اقارب، به نحوه نفقه اقارب به گردنش هست. این سوال در ذهن خطور میکنه که این نفقه اقارب، این که واجب هست هر شخصی در صورت فقر دیگری نفقه او رو بپردازه، اون عرض کنم خدمت شما، این سوال هست که آیا بچه‌ای که تو شکم مادر هست، اون بچه‌ای که در شکم مادر هست، آیا اون هم وظیفه نفقه اقارب رو داره یا وظیفه نفقه اقارب رو نداره؟ این رو هم بگیم که یک سوال این هست که ذاتاً نفقه زوجه یه متفقن ها زوجه ها به گردن کیست؟ پاسخ اینه که ذاتاً به گردن خودش. یه سوال دیگه این که حالا که به گردن خودش اگه نداشت به پردازه، آیا این ولدی که در شکم مادر هست، این ولد خودش شارع مقدس این رو یک مالک بالفعل در نظر گرفته؟ اولا آیا برش ملکیت فرض کرده یا فرض نکرده؟ یک ثانیا اگر هم ملکیت فرض کرده، یا در مقابل این ملکیت وظیفه‌ای هم به گردنش گذاشته، حالا ولو به نحو حکم وضعی یا به نحوی که به گردنش هست که ولی باید با پرداختن از مال و بچه اون تکلیف فرزند رو عهده‌دار بشه. تکلیفی مستقیم به فرزند وارد نمیشه، ولی تکلیف با واسطه که به ولی فرزند یا کسی که از طرف پدر وصایت داره وصی این اولاد باشه، وسیله اون این حق این گونه تصرفات رو داشته باشه. خب به نظر میرسه که این جمع عرفی جمع خوبی هست، همچنان که مرحوم صاحب جواهر این رو از بعضی از محدثین نقل کرده ولی خودش نپذیرفته. به نظر میرسه ولی به نظر میرسه این جمع خوبی هست و شیخ و سایر بزرگانی که حکم کردن که در این که از مال ولد پرداخت میشه، چه بسا مرادشون همین صورت این هست که به منزله نفقه اقارب هست که از مال فرزند پرداخت میشه، نه اینکه چه مادر مالدار باشه چه مادر مالدار نباشه از مال بچه اصطلاح پرداخت میشه. خب این هم یک وجه دیگری برای جمع. حالا به نظر میرسه در مورد این وجه جمع باید دید آیا وجه جمع دیگری هم وجود داره که حالا یا مساوی با این وجه جمع یا بهتر از این وجه جمع که یا وجود نداره. یک احتمال اینجا من میخوام احتمال رو مطرح کنم، ببینیم که آیا این وجه جمع رو میتوانیم مطرح کنیم یا نه. اون اینه که بگیم روایت هایی که گفته که نفقه زن به عهده نفقهی نداره، نفقهی که به اعتبار خود زن هست، زن خودش یک نفقه ای داره، مخارجی داره، مخارجش به گردن خودشه. اما اون روایتی که گفته ينفق علیها من مال ولدها، مراد این هست که نفقه اون فرزند به عهده خودشه، چون فرزند به هر حال برای حفظ و برای بقاش نیاز به مال داره. بگیم که شارع مقدس گفته که نفقه اون فرزند بر عهده خودشه و با انفاق بر مادر اون نفقه فرزند به مصرف خودش میرسه. بگیم این روایات ناز به دو جهت هست. یکی جهت این که آیا نفقه که مربوط به مادر هست، آیا این نفقه رو کسی باید بپردازه؟ پاسخ روایت این است که نه، کسی لازم نیست اون نفقه رو بپردازه. سوال دیگه این هست که آیا نفقه اون فرزند چی؟ اون فرزند بالاخره نفقه ای داره، هزینه ای برای حفظ و نگهداریش وجود داره. این روایت میگه اون نفقه از خود اون فرزند گرفته میشه، ولی به وسیله انفاق به مادر به فرزند رسونده میشه. این هم روایت رو اینجوری معنا کنیم. من تصور میکنم که این معنایی نیست که به ذهن افراد خطور کنه. اصلا اینکه الهبل المتوفا عنها زوجها سوال میکنه که انه لا نفقت لها، این فقط اختصاص نداره به نفقه‌ای که برای مادر هست به اعتبار مادر بودنش، نفقه اون فرزند رو هم شامل میشه. یه نکته. نکته دوم این که این تفکیک بین نفقه مادر و نفقه فرزند، در حالی که ما نمیدونیم بالاخره این مالی که اینجا داره صرف میشه چه مقدارش مادر بهش احتیاج داره، چه مقدارش فرزند بهش احتیاج داره، این عدم انضباطی که در اینجا وجود داره، یک ضابطه مشخصی اینجا وجود نداره که چه مقدارش مال مادره، چه مقدارش مال فرزنده. اگر مال هر دو هست تقسیط باید بشه این نفقه ای که، چون چه بسا در واقع ما بگیم این نفقه ای که مادر صرف میکنه هم حفظ حیات خودش به اون وابسته است، هم حفظ حیات فرزند برای این وابسته است. پس بنابراین دو نفر از این نفقه بهره‌مند میشن، بنابراین اون دو نفری که مادر هستن یکی فرزند، بنابراین اگر فقط نفقه این ما فرزند رو ما برای فرزند بدانیم و نفقه مادر رو برای کسی ندانیم، مثلا نصف نصف کنند و امثال اینها، این جور نگاه ها نگاه هایی هست که با دقت عقلیست و عرفاً بین مادر و فرزند در جور مثال ها تفکیک خاصی به نظر میرسه که قائل نباشن و کلمات فقها هم ظاهراً ازش این مطلب استفاده نمیشه که نفقه مادر از نفقه فرزند بخوایم جدا کنیم و به این شکل مطلب رو دنبال کنیم. خب حالا ادامه این بحث انشاءالله فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.